Bismillahirrahmanirrahim. شریف کافی مرحوم کلینی حدیث 31. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام اعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. امام صادق عليه السلام فرمودند که امير المؤمنين عليه السلام فرمودند کسی مغرور به خودش بشه، خودشو ببینه، معجب به نفس خودش باشه، دلیل است بر ضعف عقلش. و در روایات کثیری و دعاها وارد شده که لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، یعنی اگر انسان واقعا به خودش واگذاشته بشه، به سوی فساد و به سوی هلاکت پیش میره. خداست که کمک میکنه، خداست که توفیق میده، نه اینکه آدم اختیاری نداشته باشه. اختیار داریم، ولی اختیارمون رو معمولا به اختیار خودمون در راه باطل صرف میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. و اگر واقعا کسی یک آن به خودی خودش بدون اتکای به خدا و توکل بر خدا و استعانت از خدا بخواد قدم ورداره یا خودش یک ذره چیزی ببینه و اینها، خیلی غافله. آره، این اعتماد به نفس دو تا معنا داره. یک اعتماد به نفس یعنی این که بابا ترسو نباش، خدمت شما عرض شود که توکل بر خدا کن، برو جلو. خیلی خلاصه بی حال و ترسو بودن این مطلوب نیست. و اینکه اعتماد به نفس یعنی آدم خودش رو ببینه مستقل از توفیقات و الطاف خدا و اهل بیت علیهم السلام، این خب خیلی خطرناکه و اساس هلاکت. لذا انسان باید واقعا، آره، مثلا مثال ساده‌ای بزنیم، مثال ساده. یه نفر نشسته مثلا روی اسب داره میتازه و میره، فکر میکنه که الان دیگه من سوارکارم اله بیله. در همون آن یک لحظه، مثلا فرض کنه یک لحظه، یک رگ چشمش پاره میشه مثلا، یک آن مثلا چشمش تار بشه، یک آن رگ قلبش بگیره، یک آن مثلا هزاران چی بگم، میلیاردها میلیارد سلولها و احکام و نمیدونم چی در وجود این داره کار میکنه که این تازه چیه یک لحظه بیاد این کار رو انجام بده. بنده خدا میگفت من وسط مثلا رود کارون بود، کجا بود، خیلی رای بود، وسطش داشتم شنا میکردم، یه دفعه ماهیچه پام گرفت، ماهیچه پا گرفت. مثلا میبینی چیز خیلی خیلی ساده و طبیعی ها، خیلی ولی یک آن میبینی دیگه پاش در اختیار خودش نباشه و رفت تا به خود خود نجات بده تماشا رفته، ولی یکم دیتر هم بذاره اینا. اینجوریه که خلاصه آدم خیلی باید حواسش باشه که اون آخرین لحظه‌ای که دیگه تو داری کار میکنی، میلیاردها مقدمات رو خدا فراهم کرده تا تو تونستی چیه اینجا برسه. اونا رو همه نادیده میگیره، همه شکر میکنه که بله. اعجاب المرء بنفسه دلیل على ضعف عقله. کسی که به خودش متکی باشه و این مقدماتی را که اینقدر خدا برای او خدمت شما عرض شد که فراهم کرده اصلا نبینه. مثلا یه بچه مثلا فرض کن 3 ساله، بیاد وارد خونه بشه، بیاد یه لیوان آب رو برداره بخوره، بعد بگه من خودم هستم. فکر نمی کنه که خب مثلا این خونه رو کی براش تهیه کرد، این آب رو کی براش تهیه کرد. اگه مادرش نبود، پدرش نبود، خب یه بچه تو کوچه تلف شده بود دیگه. تمام اینها رو در نظر نمیگیره که چقدر پدر و مادر و اینها نشستن، زحمت کشیدن، قدم 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 تا این بتونه یه لیوان آب رو بخوره. این همون خودم میخورم چون میبینه، قبلشو نمیبینه. حالا در مورد خدای تبارک و تعالی همون لحظه ای که داره میخوری، بعد یک آن یه قطرش به جایی مثلا ریت بزنه تو چشت، تو بخوای خود نجات بدی. اینجوریه که آدم واقعا توکلش بر خدا باشه. بعد در همین دیگه مسائل عقیدتیمون، در مسائل احکاممون، در این زندگی اخلاقیمون، اگر واقعا زحمت‌های پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام نبود، ما الان چی بودیم؟ کجا رفته بودیم؟ کجاها بودیم؟ با این حال کسی بخواد چه اعجاب به خودش داشته باشه، خودش ببین. این یک. دومین معنا اون یکی قبلا هم بحثشو کردیم که انسان خودش را پسترین ببینه، بگه من از این بهترم، من از اون بهترم. یه ذره خودتو دیدی اصلا خبر نداری، از کجا میدونی واقعا تو شاید خیلی خباثت نفسی داشته باشی که فردا ظاهر میشه یا قبلا ظاهر شده، خودت نفهمیدی اصلا و مرکوز خدا واقع شدی. اون نه، اون خیلی هم پیش خدا حالا ظاهرش شاید خوب نباشه، ولی در باطن خیلی شاید واقعا پیش خدا ارزشمند و آورمند باشه و تو فردا فاسق بشه، اون فردا تائب بشه. اینه که انسان خودش رو نبینه، نه در مقابل مردم، نه در مقابل خدا، نه در مقابل اهل بیت علیهم السلام، خودش چیزی حساب نکنه. اینو بحثشو قبلا کردیم، شما نبودید اون روز، بودید. در مقابل مخالفین هم همینجور فرقی نمیکنه. در مقابل اصلا کفار، فسقه، فجار، عملشون بده، ولی خود شخصش چه بسا یک کرمی، یک جودی، یک رحم و عطوفتی، یک خاصیتی در دلش باشه که خدا از اون خیلی خوشش میاد، لذا این فردا موفق میشود به توبه و اعمال زشت چکینا میذاره. و اینی که نماز میخواند و حجاب دارد و مسجد میرود و فرض کنید که درس میدهد و کتاب میخواند و منبر میرود، ممکنه یک تو دلش مثلا واقعا یه آدم خدمت شما عرض شود که مهملی باشه، یه آدمی خباثت نفس، یک حسادتی، یک کینه، یه چیزی خلاصه داشته باشه که این مبغوض خداست و برای خدا این آدم ارزشی نداره، فردا همین میبینی چه فاسق میشه، فاجر میشه و اینا.
لذا عاقبت آدم فکر
کنه
که آقا شاید
این اومدی و فردا آقابت خیر شد ما نشدیم. بله الانش هم عرض کردیم، الانش هم ممکنه اون در یه شرایط بزرگ شده بود که اصلا واقعا نتونست تصمیم خوبی بگیره. خیلی فرق داره کسی کنار وسائل شیعه و کتاب العقل و الجهل و کتاب جهاد و نفس و کتاب کافی و این همه رساله عملی و اینها بزرگ بشه، و یک نفری که نه توی مثلا خدمت شما عرض شرایط جهلی بزرگ شده. حالا من بگم من خیلی مثلا وسائل میخونم، خب میخونی که میخونی، شاید اون اگه یکی از حدیثات تو حالا دیدی دیده بود چیه؟ هزاران برابر آدم با تقوا و فلان بود و تو صدها برابر اون دیدی، اصلا دت اثر نکرده، همین تازه. خلاصه اینا یه چیزاییه که نفس خیلی کلاسر آدم میذاره، هیچ وقت گول نفسو نباید خورد. نفس چیز عجیبیه، توجیه هم میکنه برات و خودت متوجه نمیشی، فکر میگادم خوبی. بله اون عمل ظاهریه، ببین اون عمل ظاهریه، یعنی شما عمل ظاهری، بله شما باید با کسی که فسق و فجور دارد با صورت استنکار و با خشم و با غضب، و البته بستگی داره، یه جایی هست میگه حالا این اونقدر مغروره که تو بخوای غضب کنی بیشتر غضب میکنه، یک ملاتفتی لطفی، ولی یه جایی در مجموع این که تو بخندی به کسی گناه میکنه و خیلی نازش رو بکشی و خیلی مثلا موافقت ولو در کلام و در سلام و در ظاهر، نه اینا فی نفسه کار خوبی نیست، مگر قصد دیگه در بین باشه. اینه که ما عملا در مقابل فسق و فجور و گناه و معصیت و کفر و الحاد وظیفه انکار و مبارزه داریم چیزیست، اینه که خودم رو یک موجودی بدونم بهتر از اون موجود، این بده. حدیث 32 عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال ذکر عنده اصحابنا و ذکر العقل. پیش امام رضا علیه السلام صحبت و گفتگو شد از دوستان و شیعیان اهل بیت علیه السلام و اصحاب و یاران ما و از ذکر عقل هم به میان آمد. فقال علیه السلام لا یعبأ به اهل دین ممن لا عقل له. فرمودن به اهل دین هیچ اعتنایی نیست، هیچ ارزشی ندارن کسانی که عقل ندارن. دین بدون عقل به درد نمیخوره. قلت و جعلت و فداک ان من یصف هذا الامر قوما لا باس بهم عندنا وليست لهم تلك العقول. گفتم فدایتون شوم، در بین ما کسانی هستند که شیعه هستند، میشناسند تشیع را، لا باس بهم عندنا، ما با اینا مشکلی نداریم، اینا ضعفی ندارن، اینا مشکلی ندارن، ما اینا رو واقعا آدم های خوبی میدونیم. ولی سلام تلک العقول، ولی اون عقل و تشخیص اینا ندارن. یه دفعه این رفته مثلا خدمت رو یه کاری میکنه که به ضرر تشیعه. چی بگی آدم؟ این مثال آدم بزنه نزنه. یه عده‌ای از اهل ولا، آدم های خیلی ولایی اصلا دید، پا شدن رفتن مشهد. من یادم یه زمانی تومار درست کردن که آقا باید مسجد اهل سنت خراب بشه تو کوچه خامنه‌ای. جمع شدن نمیدونم اله بله اومدن مسجد اهل سنت خراب کردن و اینها چه داد و هواری درست کردن، چقدر امکانات گرفتن، چقدر پول گرفتن، رفتن تو قلعه ساختمون اونجا مسجد ساختن کیلومتر کیلومتر، با چه عظمتی، چه نماز جمعه ها بعد مثلا درست کردن. حالا اینا روی مثلا بحث ولایی بودن و بحث مثلا اظهار براءت این کار رو میکنن. من نمیدونم در کجای اسلام گفتن که شما اصلا مسجد شیعه و سنی داره، کجا اسلام گفته مسجد شیعه و سنی داره؟ یک مسجد مخروبه کهنه متروکه‌ای توی یک کوچه‌ای بود که اگه پیرمردی گاهی میاد یه نمازی میخون. خب شما اگه کیاست داری، سیاست داری، بیر اونجا شیعه ها نماز بیشتر بخونن، قرآن بیشتر بخونن، اصلا مسجد رنگش عوض کنی. مگه مسجد شیعه سنی داره؟ مسجد دیگه، شما میتونی بری اونجا کارات انجام بدی، اصلا موقعیت عوض کرد. نه اینکه یک کاری کردن که البته نمیدونیم نقشه است، گاهی وقتا تحریک خودشونه، خودشون برای که امکانات بگیرن میرن هماهنگ میکنن با یه عده میان، ولی خب یه عده اون عقل نیست، اون درک نیست. بعد مسجد نمیدونم مسجد بابری بود چی بود، مسجد تو هند جایده، چقدر مسجد شیعه آتش زدن، چقدر آدم کشتن، چقدر شیعه رو سوزوندن که شما مسجد ما رو اینجوری کردی. خب چه اصراری، چه دلیلی بعد اینا رو چه محاسبه بکنه آدم؟ اون عقل رو نداره، شیعه است، خیلی هم اهل ولایت و براءت فرام، ولی اون عقل خوب کار نمیکنه. قلت و جعلت و فداک، اینجوری هن. فقال لیس ها اولا ممن خاطب الله، اینها اونهایی نیستن که خدا اینا رو مخاطب 100% قرار میده و با اینها واقعا اینا رو چه جزء اولول عقول و اولول الباب و اینها قرار داده. اینا دیگه همینجوری هستن، چیکارشون باید کرد؟ ان الله خلق العقل، خدا با عقل صحبت کرده و کسی که عقل داره مخاطب خداست، کسی که اون عقل رو نداره و این کارهای اینجوری رو انجام میده ان الله خلق العقل فقال له اقبل فاقبل وقال له ادبر فادبر. خدا عقل رو گفت بیا آمد، گفت برو، رفت. رو به خوبی ها کن، گفت باشه. پشت به بدی ها کن، گفت باشه. فقال و عزتی و جلالی ما خلق تو شیئا احسن منک، فرمود من از تو نیکوتر خلق نکرده ام و احب به سوی من غیر از تو چیزی نیست. به که آخود و به که اعطی، بر اساس عقل است که من ارزش قائل میشم و اعطا میکنم و میگیرم. اینا دیگه همینجوری خلاصه بلا تسبیح بلا تسبیح بلا تسبیح، خلاصه آدم یک حیوان بی زبونی هم داشته باشه چیه باش مدارا میکنه دیگه، ترحم میکنه، نگرش میداره. بله علی حال، حدیث 33 عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس بین الایمان والکفر الا قلت العقل. فرمودن بین ایمان و کفر جز کم عقلی چیزی نیست. عقل کم باشه انسان میره به طرف کفر، عقل درست باشه چیه میاد به طرف ایمان. قیل و کیف ذاک یا ابن رسول الله، گفتن آقا چطور میشه، یعنی عقل چه کار است مگه؟ قال ان العبد یرفع رغبته الى مخلوق فلو اخلص نیته لله لاتاه الذي يريد لاسرع من ذلك. فرمودن که بنده حاجتی داره، کاری داره، میره در خانه مردم این طرف اون طرف گدایی میکنه، و اگه حاجتش را در خانه خدا ببره و خالصا از خدا بخواهد، خدا حاجتش رو میدهد خیلی زودتر از اینکه بخواد دنبال یکی اون یکی بره. پس معلوم میشه اینجا اون ایمان و کفر که اینجا گفتن به معنای ایمان به خدا و عدم ایمان نیست. کفر مراحل چیه؟ مثلا ریا کفره، مثلا اینجور چیزا، این مراحلی که انسان بی توجه به خداست، خدا رو قبول داره، اون عقلی که باهاش تشخیص بدهد من باید قائل به توحید و نبوت و امامت و اینها باشم، اون عقل داره، ولی در این حال چیه؟ کفر می‌ورزد به نعمتی که خدا بهش داده که قضای حاجته. در خانه خدا نمیاد. داریم بعضی هستی تو روایاتی که مثلا تو عرفه بود، کجا بود، طرف گدایی میکرد، بابا امروز هم تو داری گدایی میکنی بین مردم، در این خب بیا در خانه خدا یه چیزی بخوا. بله باید حاجات رو در خانه خدا برد و زودتر نتیجه میگیره. حدیث 34 از یحیی بن عمران از امام صادق علیه السلام، فرمودن کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول بالعقل استخرج غور الحکمه و بالحکمت استخرج غور العقل و به حسن سیاسه یکون العدب الصالح. امام علیه السلام فرمودن که با عقل انسان میتواند به عمق حکمت برسد و با حکمت است که میتواند به عمق عقل برسه، یعنی این دوتا باید با هم باشه، هر دو رو با هم دیگه داشته باشه. اگر یکیش نباشه اون یکی هم چیه؟ ضایع میشود. و به حسن سیاسه یکون العدب الصالح و با نیکویی در رفتار و سیاست و تمشیت امور چیه؟ ادب صالح حاصل می شود. حالا یا منظور اینه که اگر کسی را خوب سیاست کنند به ادب صالح می رسه، خوب تربیتش کنند ادب صالح براش چه حاصل می شه، یا اینی که ادب صالح چیه؟ بر اساس و به علت حسن سیاسته. اگر کسی میبینه ادب صالح داره، چون فکر و اندیشش درست کار میکنه که چه کاری باید انجام بده، در رفتارش، در سیاستش، در زندگیش، در حرکاتش نیکو عمل میکنه، ادب صالح براش حاصل می شود. و کان یقول التفکر حیات قلب البصیر کما یمشی الماشی فی الظلمات بالنور به حسن تخلص و قلت تربص. فرمودند که تفکر حیات قلب کسی است که آگاه باشه و بصیرت داشته باشه. اینو دیگه بارها عرض کردیم، دقیقاً برخلاف منطق و مشی و مبنای صوفیان، فلاسفه، عرفا، تفکیکیان که میگن باید فکر رو مطلقاً از بین ببری، اون زمانی که هیچ فکری نداری تو در اون لافکری خود و غیری را نمیبینی، تعینات از بین میرود و اونجا تو واجد وجود خدا هستی، یعنی خدا رو دیگه با تمام وجود دیافتی، چون مثل یه قطره تا زمانی که یخ زده توی دریا، یخ همین که آب شد دیگه منو دریا نداره. اصلا خیلی خدمت شما عرض شد که زلالت و جهالت اونها میفهمن خیر، منظور از قلب وجود نیست، منظور از قلب خدمت شما عرض شد که فهم و درک، و انسان فهم و درکش را اگر بصیر و آگاه باشد با تفکر زنده می کنه. فکر کن. ما چطور فکر کنیم؟ گفت ببین عبرت بگیر، نگاه کن، بگو اون پادشاه چقدر قدرت داشت، الان کجاست؟ اون قصر کیا داره زندگی می کردن، الان کجاست؟ صاحبانش کجا؟ اون ماشینه رو می بینی؟ لاشش افتاد کنار خدمت شما عرض شد که جاده تو کربلا نجف تو مسیرها میرفتیم میمدیم آقا یک جایی بیابانی پر از لاشه های ماشین ها و بنز ها و نمیدونم ماشین های آخر مدل. آدم یک لحظه چشمش نگاه میکنه اینا توش کیا بودن؟ همون کسانی که نه چادر میپوشیدن، موسیقی گوش میدادن، شراب میخوردن، غالبشون اینا بودن. تو اینا چی زندگی ها داشتن، چی رفتار را رسم میداشتن، الان کجا هستن، به کجا رسیدن؟ بنده خدایی میگفت بله داشتیم میرفتیم توی وادی سلام، دیدیم که یک کسی رو دارن توی قبر دفنش میکنن، مردم خیلی اطرافیانش قوم خیشاش، نه کسی گریه میکنه نه کسی، یک حالت اصلا وحشت و اضطرابی دلشون هست. خدا چی شده؟ رفتیم پرسیدیم، گفتن که بله اینا یک خانواده این از بغداد، دخترشون تصادف کرده بی حجاب بوده، از همین کاسیات العاریات بوده، حالا دختر آوردن قسل و کفن و دفن، گذاشتنش توی قبر، محرمش اومده اینو گذاشته توی قبر، تا این قبر کنه اومده که سر قبر رو ببنده، دیده ای دختر لخ افتاده توی قبر. گفته چرا اینجوری کردی؟ اینا فقط صورتش مثلا باز بشه روی خاک، چرا اینجوری کردی؟ فهم دو مرتبه اومدن محارمش، دو مرتبه اینو پوشیدن و بستن و کفن و اینا، اومدن بیرون، تا اومده سر قبر رو ببنده دیده اه دختر لخ افتاده کفنش در آمده. دو بار سه بار این کار رو کردن، دیدن دیگه فایده ای نداره، گفتن آقا همجور سر قبر رو ببنده. لذا اصلا قوم خویشاش تا وقتی که زنده بود بی حجاب و بی تقوا و بی دین و لامذهب، حالا که میخواد بره تو قبر هیچ که نمیبیندش. داریم تو روایت یکی از جایی که ملائکه چی میخندن، یکی از جایی که ملائکه میخندن اینه که یک زنی هست تا زمانی که زنده است نه حجابی داره نه تقوایی داره نه محرم و نامحرمی میشناسه، حالا که مرده آنچنان کفن پیچش میکنن که چیه؟ مبادا مثلا عقرب ها و ماره ها و سوسک ها و کرم های توی مثلا قبر اینو پیداش کنن ببیننش، میبینن دیگه اونا که میاد حجاب ها ندارن. بله تفکر کنه، فرمود آه چه کار کنیم که تفکر کنیم؟ فرمود میری یمر رو بالقصر خربه، میری قصر میری اینه بانوک اینه ساکنون، اینه پادشاه آمدن، اینه مقام آمد، وکیل و وزیر و مقام و ریاست و صادرات و واردات و اختلاس و کلاهبرداری و همه اینا رو کردی و چقدر قبل تو کردن، کجا رفت، کجا بردی، برای کی گذاشتی؟ تفکر حیات قلب بصیر است، کما یمشی الماشی فی الظلمات به نور. همون جوری که اگر یه نفر داره راه می رود در توی ظلمت شب، یک نوری لازم داره، اگه نور نباشه به سنگ می خوره، به خار می خوره، به چاله می افته، به اژدها و عقرب و مار خدمت شما تصادف میکنه، توی تاریکی و وسط بیابان با روتیل و عقرب و اینها درگیر هست. این نوری لازم داری که بتونی راه بری، تازه به حسن تخلص و قلت تربص. چه کار میکنه؟ همش تو فکره که من از این ظلمت باید سریع خودم رو نجات بدم، معطل بی خودی نشم، کم صبر کنم، تربصم اندک باشه و به راحتی خودم خلاص کنم. تو دنیا اومده فقط تو فکر اینه، میگه این دنیا یک مسیری است بسیار پر از ظلمت، ما عقرب گناه و معصیت از دور تا دور ریخته، چطور سریع خودم را از این معصیت ها جدا کنم و سریع خودم را چه به ثواب های آخرت و رضای خدا و اهل بیت برسونم. همونجور که در ظلمت با نور می رود، این هم چیه؟ در قدم به قدم و آن به آنی که حرکت میکنه فکر میکنه و اعتبار و عبرت میگیره. عدت من اصحابنا من هنا الى آخر الباب، یعنی روایت الف و به مما لم یوجد فی اکثر نسخ کافی و یظهر من عدم تعرض الشارح رحمه الله لهما ایضا انهما غیر موجودان فی نسختی فلا تخفن. میگن که این دو تا روایتی که ما اینجا آوردیم اینها در اکثر نسخ کافی پیدا نمی شود و شارح هم که اینها رو شرح نکرده، پس معلوم میشه در نسخه مرحوم مجلسی هم نبوده. این آقایی که این کتاب رو تحقیق کرده و بررسی کرده و تدوین کرده چیه؟ آقای سید هاشم رسولی. این دوتا روایت رو از بعضی نسخ کافی پیدا کرده و اینجا آورده. عن ابی عبدالله علیه السلام در حدیث طویل و طولانی فرمودن ان اول الامور و مبدعها و قوتها و عمارتها التي لا ينتفع شيء الا به العقل الذي جعله لازمة لخلقه ونورا لهم فبالعقل عرف العباد خالقهم وانهم مخلوقون وانه المدبر لهم وانهم المدبرون وانه الباقي وهم الفانون. فرمودند در یک حدیث طولانی اول امور، مبدا امور، اساس و نیرو و قوت و پایی امور و امارت و آبادی امور که هیچ چیزی نفع نمی‌رساند مگر اینکه اون امر در اونجا باشد. اون عقل است، عقلی است که خدا آن را زینت خلقش قرار داده، نور و هدایت برای خلقش قرار داده. فبالعقل عرف العباد و خالقهم، عقل است که بندگان با اون خدایشان را شناختند، نه با لافکری، نه با بیعقلی، نه با هوا و هوس. و انهم مخلوقون و فهمیدن که اینا مخلوقن. عقل که میگه ببین تو مخلوق هستی، تو صانع داری، چشم تو صانعی مدبری اینجا گذاشته، گوش تو اونجا گذاشته، حلق تو اونجا گذاشته. دیوند خدای اومد گفتش که مثلا میخواست به نظم و برهای اینا اشکال ها، گفتش که به چه دلیل باید به خدا دوست داشته باشیم؟ چرا باید اطاعت خدا کنیم؟ چرا محبت خدا داشته باشیم؟ گفتم چرا مادرتو دوست داری؟ مادرت وقتی تو به دنیا آمدی شیر رو تو دهنت کرد، تو چشمت نکرد، فهمیدی مادرت به تو محبت داره، تو فکر توی مصلحت تو رو میخواد، خود به خود محبت بهش پیدا کردی. خب به دنیا آمدی نگاه کردی دندونا تو دهنت نه تو چشمت، نباید بگی اونی که این دندان رو تو دهنم قرار داد نه چشمم دوستش داشته باشه، چون مادر تو دوست داره که یک اصلا نمیشه حساب کرد نسبت به نعمتهایی خدا بهت داده، تا اونم هر کاری باز میکنه باز اینه که محبتی خدا تو دل مادر رو انداخته. بعضی حیوان ها بچهشون به دنیا میاد بچهشون میخورن، بچهشون ویل میکنن میرن دوباره کار خودشون. کی این محبت و انس را بین مادر و فرزند قرار داده؟ همینم باید بفهمید. بعد گفت که واقعا بعضی اصلا چی بگه، نه اصلا نه دنبال جواب و نه حیوان از اینا بهتره. یه الاغ یه گشنش بشه علف جلوش بریزی میخوره، تو علف جلوش بریزی لگت کنه بره بهش میگی چی؟ بهش میگی چی؟ نمیشه یه الاغ، مجبورش یه کافر بخره اگه میخواد اهانت کنه دیگه، ای کافر. خب علف ریختم، تو علف میخواستی خب بخور دیگه. ولی الاغ اینقدر کافر نیست و بی عقل نیست که علف رو آوردی بخور دیگه، جواب بهش میدی؟ گفت خب اگه تو چشممونم بود به اون عادت میکردم. گفتم خب مشکلی نداره، از امروز شروع کن با چشمت بخور، تو کم کم عادت کنی. مضافت ولی که از اولم تقصیر مثل مادرت بوده که شیر رو تو دهن تو کرده، اگه شیر رو از اول تو چشمت میکرد تا حالا عادت کرده بودی با چشمت. بله خلاصه که و عرف و انهم مخلوقون، ما یه خالقی داریم. واقعا اون چه بچه نوزاده که به دنیا میاد نگاه میکنه تو گهواره است و قشنگ تر و خشک و گرم و نرم و میخوره و میخوابه. خب تو نوزادیه، حالا چهار روز دیگه عقلم بده با اومد بازم همینجور بگه نه پدر مادره نبوده اصلا، مثلا منو کسی بزرگ نکرده، خودم همینجوری چه بزرگ شدم. و خیلی واقعا دیگه بیعقلیه. و انه مخلوقون و انه المدبر لهم، و خداست که مدبر این هاست. حالا ادله خدمت شما عرض شد که بحث مثلا حدوث عالم اینا چیزهایی که اهل بیت علیهم السلام سر جای خودش واقعا گفتن، تو قرآن هم داره، ولی این ادله اینجوری سر تا پای قرآن پره. نگاه میکنه آدم هر صفحه قرآن چندین دلیل خداشناسی داره بر همین که آقا جان چشمتو نگاه، گوشتو نگاه، هوشتو نگاه، عقلتو نگاه، پاتو نگاه، چشمتو نگاه، قضاتو نگاه، نگاه کن دور و برت رو دیگه، چطور میگه خدا نیست؟ و انه المدبر لهم، عقل میگه بله آقای مدبری هست، همینجوری سنگها و آجرها نمیدونم مثلا شنهای تو بیابون سر هم نشده ساختون یا درست بشه، عقل رو بفهمه دیگه. و انهم المدبرون، خدا مدبره و مدبریم. آن به آن باید چیه این بدن ما نگه داشته بشه، قوانینی که برش حاکمه خدا اراده و مشیت و حکمت و لطفش اینا رو همه رو داره. و انه الباقی و هم الفانون، و باید بدونن که ما فانی هستیم چون ما اجزا داریم، زمان داریم، مکان داریم، ولی اون ذاتی که جزء و کل و زمان و مکان نداره، فنا هم براش معنایی نداره، چون فنا این است که اجزا آثار خودشون رو از دست میدهند و از کار میفتن، بعدش هم مثلا فرض کنید بین میروند. در ذاتی که اجزا نداره حرفا نیست. و استدلوا بعقولهم علی ما رأوا من خلقه، با عقلهاشون استدلال کردند بر اون چیزهایی که از خلق خدا دیدند، من سمائهی و ارضهی و شمسی و قمری و لیلهی و نوره، آسمانش، زمینش، خورشیدش، ماهش، شبش، روزش، و به ان له و لهم خالقا و مدبرا لم یزل ولا یزول، و یه خالقی دارند تمام این زمین و آسمان و خود انسانها که اون خالق و مدبر زوال نداره. ما هممون زوال داریم، اینو بارها عرض کردیم، ما آن به آن در زوالیم. یعنی آن به آن چیه؟ خدا داره ما را نگه میداره، موجود میکنه. گذشته مون که دیگه تمام شده، گذشته دیروز که نیست دیگه، آینده هم که موجود نشده. الان اگر خدا قلم صنعش را برداره هیچ عالم وجود نداره. اینجوری که بگیم خب حالا اگه بعضی این خدمت شما هست فلاسفه اشکال میکنن به متکلمین، نه، این متکلمین عقیدش این است که خدا فقط عالم رو ایجاد کرده، الان دیگه عالم به خدا کاری نداره، خود عالم باقی هست، خدا هم از بین بره چیه؟ عالم باقی میماند. از این رو اروپایی هم یاد گرفتن، اونا هم التر خود ما باید یاد گرفتن یه شبهات شیطانی رو از شیاطینمون. میگه خدای ساعت سازه، میگه ساعت کوکش که میکنی تو فقط کوکش میکنی، اون دیگه راه میفته خودش میره دیگه، نیاز نداره هی تو عقرباشو بچرخونی، خدا عالم کوک کرده تماشا رفته. میگیم آقایان فلاسفه واقعا متکلم این رو گفتن؟ کجا گفتن؟ از کدوم کتاب شما میگی؟ چه تهمت میزنی؟ مثل این سنی ها که میگن این شیعه ها میرن مثلا فرض کنیم که یک زنی رو، دختر 20 ساله رو میگیرن، 10 نفر سیغش میکنن، میگه کجا از کجا تو اینا رو میگی؟ آقا خود اون ازدواج موقت احکام داره، عده داره، همه چیز سر جا خودش مشخصه، چرا تو اومد میزنی؟ نمیفهمی، نمیدانی. گفت اون احمد امین کتاب نوشته بود بر رد شیعه، نوشته بود که بله این شیعه ها بعد از نمازشون سه مرتبه یه دستشون میبرن بالا، میگن خان الامین، خان الامین، خان الامین. بعد اومده بود نجف دیگه، الان ما بهش گفته بود این خان الامین تو از کجا بود؟ کدوم شیعه تا حالا این کار رو کرده؟ کدوم کتاب دیدی؟ کدوم؟ گفته بود من زمانی که این کتاب رو نوشتم هیچ کتاب شیعه ندیدم و در دسترس هم نبوده. اینجور رد شیعه میکنن، اینجوری کتاب نویسن. این هم خدمت شما عرض شد که جریانش اینجور داشت. چی بگفتم؟ به این بسازدم متقلم این احسن تو کدام متقلم تو کتابش این چرت پرتا رو گفته که تو میگی؟ یکم کلام میخوندی لااقل بعد میاد اشکال میکردی. اما حالا چه کار میکنیم آقای فیلسوف؟ تو چه کار میکنی؟ میگه نه من خودم راه حل دارم. میگه راه حلت چیه؟ میگه راه حل من این است که اصلا همه چیز خداست، اینا اصلا خود خدا هستن، این یه تیکه از خداست، خدا که واجب الوجود ازلی ابدیه، چیزی از بین نمیره، ابر باران میشه ولی معدوم محال چیزی بشه، خدا چیزی نمیتونه از بین ببره، اصلا چیزی رو خدا خلق نکرده، همه اشیا با هم دیگه میشن خدا، واجب الوجود کل الاشیاء. میگه عجب راه حلی، واقعا تو معجزه میکنی، تو خیلی کجا این عقلوش آوردی تو؟ گفتش که این آقای جوادی آمونی میگه که این کاشف الغطا، نه اون شیخ جعفر، این کاشف الغطا شیخ محمد حسین، شیخ محمد حسین کاشف الغطا خیلی تک فلسفی داره، بعد توی کتاب داره فردوس اعلی، اونجا ظاهرا یه قصه نقل میکنه از خانساری که آقا حسین خانساری گفته است که اگر امام زمان علیه السلام بیاید من هیچ معجزه از او طلب نمی کنم. میگم بیا شعبه ابن کمونه رو چیه؟ جواب بده. حالا ابن کمونه چی گفته؟ آمده گفته شما میگویید اگر دو تا خدا باشد هر دو مرکب خواهند بود، از یک جهت مشترک که وجود به وجود باشد و یک جهت مقابل امتیاز. هر دو مرکب از دو جهت می شوند. مرکب ممکن وجود است و محتاج به اجزا است، پس واجب نمی تواند. مهملات اینجوری میگیم اولا که این دلیل در اصل مال فلاسفه بوده نه مال متکلمین، ثانیا دلیل خنده داریه، ثالثا خود متکلمین مثل فاضل مقداد اینا گفتن این دلیل نیست، با این دلیل کشکیه وجود به وجود که جز شیء واقع نمیشه. اینا رو ما تو بحثای کلامی کردیم، ولش اون نمیخوام بگم. خدا اصلا اجزا نداره که بخواد دوتا بشه، ذاتی که جزء و کل زمان و مکان نداره دوتا بودن یعنی چی؟ شیئی که اجزا داره میشه ما یکی مثلث، یکی مربع یا دوتا مثلث. ذات بدون جزء چطوری میشه دوتا فرضش کرد؟ ثبوتاً محال است او را تو دوتا فرض کنی. این همه تو آیات و روایات این رو گفتن. حالا شما رفتید همه رو گذاشتید کنار، برای خودتون یه دلیل آوردید که اگر مرکب باشن دو تا باشن مرکب میشوند از مقابل اشتراک، مهملات اینجوری آخرش هم همه بهتون میخندن. حالا اینا بمونه، این نکته رو میخوام بگم. بعد میگه که خب این اونقدر شبه مهم است که اگر امام زمان علیه السلام بیان ما میگیم معجزه نمیخواد بکنه، همین حل کن. اون وقت اینه که تو امیرون حل کردن دیگه، تو جنگ وسط جنگ حل کردن. گفتن تو اگر فکر میکنی خدا فردی از افراد است، نوعی از اجناس است، تا تو خدا رو نشناختی. ولی اگر فهمیدی که خدا یعنی اون ذات بلا شبیه و بلا ندیگه، لا ینقسم فی عقل ولا وهم، اصلا خدا اصلا متجزی است، منقسم نمیشه که بخواد دو تا سه تا باشه. تو وسط جنگ گفتن که، و هزار جای دیگه گفتن. ما اینا رو همه رو از دلش توی کتاب فراتر و معرفت الله اینا آوردیم. بعد میاد میگه که البته به 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 حل شد. ملا صدرا آمد کار امام زمان رو کرد دیگه، زحمت از دوش امام زمان برداشت، تعبیرات من البته. چه کار کرد؟ آمد گوه آقا اصالت الوجوده، در اصالت الوجود ما دوئیات نداریم که. چرا؟ چون آنچه در خارج است و اصالت دارد و حقیقت دارد و واقعیت و عینیت است وجود است. وجود هم که دیگه وجوده، اینم وجود، اونم وجود، وجوده، همش وجوده. وجود غیر وجود ما چیزی نداریم که. پس یکیه، اونم وجوده. وجودم که واجب الوجوده. یعنی چی؟ دوتا باشن بعد ما به اشتراک، ما به امتیاز و تباین خدمت شما عرض شود به تمام، دوتا موجود بسیطی به تمام ذات متباین. حرفان اصلا وجوده، همه چیزی عدم هم که عدمه. ملا صدر حل کرد. چی رو حل کرد؟ ملا صدر اومد گفت آقای ابن کمونه، تو نمیخواد دوتا متباین بسیط به تمام ذات پیدا کنی؟ همه علاقا هم خدای هم دیگه، همه گوا و خرا و سگا و نجاست ها و فلسفا و عرفا و خدمت شما عرض شد که همه رو هم دیگه بریز با هم دیگه یک چیز یک میشه خدا دو واجب شد. حل کرده واقعا. بعد اومده اینجوری حل میکنه به حساب و میگیم آقای من اصلا اصل مطلبتون خرابه. اون اولی که اون طرف اشکال کرد گفت خدای ساعت ساز، خدای ساعت ساز، مثلا خدای ساعت ساز نداریم. اینجوریه که خدا یه چیز رو خلق کنه دیگه این باشه تا زمانی خدا بخواد معدومش کنه. نه، اصلا آن به آن خدا داره وجود میده. اصلا وجود چیه؟ اینجوری خلقت. ببین مثالم زدیم بارها، مثل نقاشی. من تا زمانی نقاشی میکشم نقاشی کشیدن موجوده، نه اینکه من رفتم خوابیدم همین نقاشی کشیدن موجود باشه. من خوابیدم دیگه نقاشی کشیدن موجود نیست و فعل من نقاشی کشیدنه. اون رنگاشو که خدا خلق کرده، رنگار که من خلق نکرده بودم، نقاشی کشیدن فعل منه. تا زمانی که دارم ادامه میدم ادامه داره. بنایی کار منه، آجر و سنگ و چوب رو که من تولید نکردم، بنایی کار منه. تا زمانی که بنایی میکنم بنایی ادامه دارد. همین که رفتم چای بخورم دیگه بنایی در کار نیست، بنایی نیست. خب بنایی که کردم چی؟ هیچ نیست. یک بنایی که ساختمان رو میسازد، اونایی که ساخته، اون ساختنها دیگه تمام شده، نیست. اون آجر و سنگ و مصالح موجوده که اینم که خب خالقش کس دیگه بوده و نگهدارش کس دیگه. آینده‌ش هم که هنوز فردا که نیومده سر کار دیگه، الان داره چای می‌خوره، هنوز چایش نخورده بره دو مرتبه شروع کنه. پس بنایی کردنی که فعل بناست در همون آن موجوده، قبلش معدوم شده، بعدش هم موجود نشده. و فعل خدا ایجاد جوهر و عرضه، به تجهیر الجواهر. خدا جوهر رو جوهر میکنه، جسم الاجسام، جسم رو جسم میکنه. تا زمانی که خدا جسم میکنه اون جسم هست، تا زمانی که خدا چه جوهر رو جوهر میکنه جوهره هست. قبلش دیگه او تمام شده، بعد نیز نیامده. و اصلا شما از ریشه رفتید با اوهام خودتون فکر کردید که جوهر و عرض یه چیزیه که موجودش کنه خودش باقیه. فوتبالیسته که توپ رو زد دیگه خودش میره، نیاز نداره دنبالش بدوه که ببرش. اینجوری نیست. خب اینجوری نیست. اصلا اساس خلقت خدا یعنی آن به آن خدا داره چه این وجود رو نگه میدارد به تقدیر و به قضا و به امضا و به حکم. او چقدر روایات ما اینا رو مفصل تبیین کرده. خب و به این که اینا خالقی دارند و مدبری دارند که لم یزل ولا یزول. پس ما آن به آن چیم؟ در زوالیم. لحظه قبلمون مطلقا از بین رفته، لحظه بعدمون هم کنون وجود نشده و آن به آن داریم زائل میشیم. فقط ذاتی که زمان ندارد، زمان نداره که بگیم لحظه قبل زائل شد لحظه بعدش هست یا نیست، اصلا زمان نداره. میگه خب یعنی چه؟ خدا همیشه نبوده است و نخواهد بود. میگه ما همیشه عینک توئه، عینک تو همیشه درست میکنه و هر چیزی رو که من و تو هستیم و میبینیم در زمانه، ولی خدا زمان نداره. لم یزل ولا یزول و عرفو به الحسن من القبیله. و با عقل هست که فهمیدند ایمان به خدا و اهل بیت علیهم السلام احسن حسنات است و نافرمانی کردن و قانون گریزی کردن اون هم از قانونی که بر اساس حکمت خداست و قانون جعل کردن و دور هم بشینیم و قانون بنویسیم و تبصره بزنیم و اینا کمال چیه؟ وقاحت و بلادت و قباحته. فهمیدن آقا حسن آن است که اطاعت خدا بکنیم و خدا همون چیزی رو که ذاتن حسنه بر ما چیه؟ تعریف میکنه و واجب میکنه. و قبیح را ظلم پدر مادر قبیح دیگه، عقلم میفهمه خدا هم گفته. و ان ظلمت فی الجاهل و میفهمند که ظلمت چیه؟ یعنی گمراهی در جهالت. جهالت معنای چیه؟ معنای مقابل عقل، یعنی بیعقلی مساویست با زلالت. ظلمت معنای زلالته، جهل هم به معنای چه؟ بیعقلیه. بیعقلی مساویست با زلالت و گمراهی و نمیدونم همین فسادی که شرق و غرب عالم رو گرفته، دزدی و قارت و کلاهبرداری و کلک زدن و همجنس بازی و موسیقی و نمیدونم همین چه همین حرفا. و ان النور فی العلم و هدایت در علم است و علم آن است که انسان ازش چیه؟ بهره ببره و ندانستنش ضرر بزنه و نفع در دانستنش باشه. فهذا ما دلهم علیه العقل. اینه که عقل، عقل که به ما میگه اینا رو میگه و اگه عقل نباشه هیچ کدوم از اینا رو نداریم. قیل له فهل یکتفی العباد بالعقل دون غیره. گفتن آقا یعنی خود عقل دیگه کافیه و چیز دیگه ای لازم نیست. قال ان العاقل لدلاله عقله الذي جعله الله قوام وزينه في هدايته علم ان الله الحق. فرمودن خود اولشه دیگه، مثل بعضی میگن نگاه ما شیعه شدیم دیگه، شیعه هم که کارش درسته خدا حافظ. میگه حضرت فرمودن بابا چی خدا حافظ؟ هنوز تا شیعه شدی اول عمل و حرکت و جنبش و جوش دیگه. اونایی که دشمن شیعه و شیعه نیستن که خدا چه قبول نمیکنه. شما هم که شیعه هستین میگین خب بریم بخوابیم دیگه، شیعه جاش بهشته حتما. چی شد پس خدا فرج خدای واسه خدمت شما شاید که این عقل و شرع برای کی درست کرده؟ عاقل به دلالت عقلش که خدا قوام و زینت هدایت من قرار داده فهمید که با اول کار ان الله هو الحق، خدا حق است و ان هو رب و خدا رب بشه، و علم ان الخالقی محبه، فهمید که خدا حکیم است، از ما چیزهایی را دوست دارد انجام بدهیم، و ان لهو کراهیه و این قبائح رو ظلم ها رو دوست نداره انجام بدیم، و ان لهو طاعه، خدا اطاعتش لازم و واجب است و معصیتش ممکنه ولی قبیح هست و نباید انجام داد. فلم یجد عقله یدل علی ذلک و علم انه یوصل الی الا بالعلم. بله سلام. بله فلم یجد عقله يدل على ذلك الا بالعلم طلب وانون بالغيب ان لم يصب ذلك بعلم فوجب على العاقل طلب العلم. خب فرمودن چی اینجا همین خواهم اینا فلم یجد عقله. بله
نمیاد عقلش رو که اینجوری دلالت بکنه.
بله فلم یجد عقله فلم یجد عقله مثلا يدل على ذلك فلم يجد عقله فلم عقله يدل على ذلك اذا الا چه فلم يجد عقله الا يدل على ذلك مثلا. حالا اگر نامه در تقدیرش هست حالا اینو باید اون مدکش باید این روایت خیلی معروف مشهوره تو کافی هست تو چیز هست توی توحید هست کجا هست نگاهش بکنید برای دفعه دیگه آقا سرچ میتونه بکنی آقای روحانی یه زحمت بکش ببین کجا هست که این
اشکالش چیه اینجوری معنی کنه
چی فلم یجد
یعنی عقل قبل یعنی این سوال کرد آیا عقل به تنهایی میتونه حضرت خان نه اینجوری عقل فهمید که خدا داره میفهمه که عقلش اینجوری نمیتونه خود به خود
خب باید بگه فلم یجد عقله الا يدل على ذلك میگه ببین نه اینا همه عقل بوده عقل پیدا کرد عقلی که این کارا رو براش میکنه. بله فلم یجد عقله دل على ذلك هی نگاهی بکن نسخه‌اشو و علم انه لا یوصل الی الا بالعلم طلبه او یا مثلا یا اینجوری شاید فلم ما بوده مثلا فلم ما یجد عقله یدل على ذلك و علم انه فلان وقتی که دید که عقلش دلالت اینجوری داره و بعدش هم با عقلش فهمید که بدون علم نمیشود از عقل بهره برد چه رفت دنبال علم و طلب علم کرد و انه لا ينتفع بعلمه. بله یا این که مثلا اینجوری مثلا فمن نیست فمن یجد فمن لم یجد مثلا عقل کسی که فلان کسی اینجور نباشه مثلا اونجوری خواهد شد و باقی شوش جور در بیاد ذلك بعلم و انه ينتفع لا ينتفع بعقله و ان لم يصب ذلك بعلمه ولی ان لم يصب ذلك بعلمه و میفهمه که خلاصه عقلش براش فایده ای نداره که اگه با علم دنبال نکند و دنبال علم نرد اینها رو نفهمد. فواجب علی العاقل طلب العلم پس بر عاقل واجب است که حالا که عاقل شد دنبال علم برود توحید و امامت و معاد و تاخر یاد بگیره نه اینکه دیگه حالا عاقلیم بریم دیوونه بازی کنیم دوباره حالا که عاقلیم بریم دیوانه باشه که نمیشه دیگه. بله و فوجرا طلب العلم و ادب الذي لا قول الا به پس عقل پایه و اساس و مقدمه است برای این که چیکار کنه بره دنبال ادب و علم. خب آیه اون یکی بعدم برای که جلسه تمام میشه اینم تمام بشه بشه که سمعنا ابا عبدالله علیه السلام یقول لا غنى اخصب من العقل ولا فقر حتى من الحمق ولا استظهار فی امرین به اکثر من المشورت فی فرمودن که غنایی حاصل خیستر از عقل نیست همینجور نیست معناش و فقری هم هلاک کننده تر از حمق و حماقت و نادانی نیست و در هیچ امری شما نمیتونی استظهار خیر و برکات بکنی بیشتر از این که مشورت بکنی. با مشورت کاملا میتوان چیه؟ در امور خیر و برکت بیشتر را به دست آورد. و صلی الله علیه و سلم. بله؟ هیچ جا نیستی؟ وافی گفته چی؟ اونم از کافی گفته کجا گفته؟ خب نه این تو کافی آخه میگی تو همین نسخ نبوده در زمان مجلسی هم ظاهرا نبوده تو نسخه مجلسی نبوده. گفتش.